خب به نام خدا. بله، من تا اینجا توضیح دادم که سال 1366 شرایط دیگه از اون شرایط خیلی دشواری که سال 1360 از 1365 شروع شده بود، ما وارد یه شرایط سخت‌تر از اونم شدیم، به این معنی که احتمال این که اصلاً صادرات نفت ما قطع بشه و امکان در نتیجه واردات هم نداشته باشیم، یه جوری ایزوله کامل بشیم، جدی شد و این نگرانی به وجود آمد که ممکنه چنین اتفاقی بیفته، که اون منتهی شد به این که همینطوری که توضیح دادم، یه اسمشو نمیشه گفت برنامه، ولی خب بالاخره یه سندی بود که اگه مثل اینه که شما بگید اگر یه زلزله بزرگی شد چه کار کنیم، وقت زلزله میشه خب تخریب میشه، یه عده زیادی کشته میشن و اینا، ولی بالاخره یه کارایی باید اون موقع کرد، اونم از این جنس بود. بنابراین این به تدریج ما از سال 65 دیگه وارد شرایط سخت شدیم. 66 شرایط سخت‌تر از سال 1365 شد و دیگه ما وارد سال 1367 شدیم، که 67 هم سخت‌تر از سال 1366 بود. سه سال خیلی خیلی بد برای زندگی مردم بود، اون سه سال 65 تا 67، که همینطوری که هفته جلسه گذشته هم توضیح دادم، جنگ از مرزها اومد داخل شهرها و موشک زدن داخل شهرها، حملات شیمیایی و نمیدونم اینا اضافه شد به اون شرایط جنگی، به اضافه اینکه کاهش خیلی شدید قیمت نفت، منابعی رو که اقتصاد ما عمدتاً با اون داشت اداره میشد به حداقل رسوند و در نتیجه خب خیلی دیگه شرایط دشواری بود. ما همینطوری که همه میدونن در اواخر مرداد 1367 پایان جنگ اعلام شد و اعلام شد که ایران قطعنامه 598 سازمان ملل رو پذیرفته و ختم جنگ اعلام شد. خب البته همینطوری که الان اشاره کردم دیگه بدترین به اصطلاح سال عمل کرده اقتصاد ما عملا همون سال 67 و دولت با کسری بودجه خیلی زیادی مواجه بود که یه کمی بیشتر از نصف کل بودجه رو از بانک مرکزی قرض میکرد. خب خیلی عدد نگران کننده و خیلی بزرگیه که نشون میده که این پشت سرش یه تورم های زیادی ایجاد میشه و اینا، و به هر حال وقتی که سال یعنی قطعنامه 598 پذیرفته شد و جنگ خاتمه پیدا کرد، بلافاصله این سوال مطرح شد که خب حالا بازسازی بعد از جنگ و نمیدونم این مجموعه کارهایی که باید به دنبال خاتمه جنگ در سطح اداره کشور لازمه که انجام بشه اونا چی هست، و طبیعیه که این سوال به طور کاملا مثلا مشخص معطوف میشه به سازمان برنامه بودجه، یعنی به دستگاهیه که کارش برنامه ریزیه و بنابراین انتظار میره که اون بتونه پاسخ این سوالو بده. حالا این سازمانیه که خب اینم مثل بقیه تا همین مثلا قبل از خاتمه جنگ درگیر امور مربوط به اون دوره بوده دیگه. حالا یه دفعه اون یه پیش‌فرض خیلی بزرگی عوض شده و یه دفعه یه فضای جدیدی درست شد. حالا میگن که خب الان برنامه چیه؟ مثلا چه کار میخواید بکنید و اینها. که حالا من اینو میخوام یه ذره توضیح بدم که از این جهت که ارزش در واقع همین برنامه هایی که شما ضبط میکنید و در اختیار مخاطبا قرار میدید به لحاظ تاریخ شفاهی فکر میکنم یه مقدار زیادش همین هست. شاید برای شما و کسانی که این مصاحبه رو گوش میدن چیز جالبی باشه که از سال 1300 و من میتونم بگم اوایل 1300 و اواخر 65 و اوایل 66 من چون مسئولیتم در سازمان برنامه اون مدیر دفتر اقتصادی کلان سازمان برنامه بودم که اون یه دفتر خاصیه توی سازمان برنامه، اسمش با خودشه دیگه، یعنی اقتصادی کلان، یعنی باید کلیت اقتصاد رو مراقبت بکنه و به اون موضوعات بپردازه. بنابراین یه الان هم همین جوره، یعنی از همیشه همینطوری بوده. یه نقطه کانونیه توی سازمان، یعنی بقیه دفاتر یه جوری به اینجا متصل میشن. ما اونجا خب حالا اصلا کسی هم هیچ چشم‌اندازی نداشت که اصلا جنگ چی خواهد شد، مثلا چند سال طول میکشه، چه جوری میشه. توی همون دفتر اقتصادی کلان یک کاری رو من شروع کردم با یه تعدادی از کارشناسای اونجا که گفتیم که خب حالا فرض کنیم فردا جنگ تمام بشه، حالا ما همین سواله که حالا مثلا چه کار قراره بشه، ما چه توانمندی هایی باید داشته باشیم تو این دفتر که بتونیم به موقع به مدیران کشور راه حل ارائه کنیم، نه اینکه ما هم بگیم غافلگیر شدیم. مثلا مثل میگفتن اون موقع شهرداری میگفت ما تو زمستون میگم غافلگیر شدیم، خب زمستون موقع برف و باران دیگه. بنابراین یک کاری رو اونجا شروع کردیم که مدل سازی و نمیدونم اینا بود برای اینکه بتونه یه تصویری از اقتصاد کشور رو در قالب فروز جدید بگیم. خب حالا دیگه اون پولی که صرف جنگ می‌شده دیگه قرار نیست صرف بشه، یا مثلا مبلغ خیلی کمترش قرار صرف بشه، حالا این میاد تو اقتصاد، حالا قراره که مثلا چه مشکلاتی رو حل بکنه. در نتیجه ما خودمون شروع کردیم تمرینی یک کارهایی رو اونجا انجام دادیم و بنابراین یه جور آماده سازی برای خودمون فراهم کردیم و بلافاصله 27-28 مرداد 1367 جنگ تمام شد. به ما گفتن که در اسرع وقت مثلا تو همین شهریور و اینها شما یک گزارشی بیارید در دولت که همین که چه کار باید کرد. و خیلی زمان کوتاهی بود برای اینکه بشه یه چنین گزارشی تهیه کرد و ولی ما چون آمادگی داشتیم از قبل کار کرده بودیم تونستیم خیلی، یعنی من فکر میکنم 27 مرداد که قطعنامه 1998 پذیرفته شد، ما فکر میکنم 20 قبل از پایان شهریور ما یه گزارشی رو تهیه کردیم بردیم ارائه کردیم که خب حالا چه کار باید کرد و اولویت ها چیه و اینها. و بعدش هم گفتن که خب حالا شما این رو ادامه بدید، تبدیل بکنید به یه برنامه 5 ساله‌ای که حالا میشه برنامه 5 ساله اول، یعنی بعد از انقلاب میشه اولین برنامه 5 ساله، که خب سازمان برنامه مسئول تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت هم هست دیگه. و در نتیجه ما دوباره باز به خاطر اون زیرساختی که فراهم کرده بودیم، فکر میکنم توی آبان 1367 بازم، یعنی همون توی اون بازه کوتاهی بعد از این خاتمه جنگ، ما یک کتاب رو تهیه کردیم به نام برنامه کلان، تصویر اقتصادی کلان برنامه اول، و این رو آوردیم توی دولت و به نخست وزیر و وزرا و اینها ارائه کردیم که یه چارچوب میداد برای اینکه تصویر آینده ما تو 5 سال آینده چی میشه، منابعمون چقدره، نمیدونم چه کارهایی باید بکنیم و اینها. و باز اینم به خاطر اینه که ما اون خودمون رو از سال 66 آماده کرده بودیم، وگرنه نمیشد توی فاصله به این کوتاهی این کارا رو انجام داد. بر صورت اون شد مقدمه تهیه برنامه اول، برنامه 5 ساله اول که میشه نقطه شروعش 1368 تا 1372، میشه یه دوره 5 ساله‌ای که برنامه اول رو پوشش میده. و دیگه حالا یک فعالیت‌های خیلی زیادی وقتی که یه برنامه 5 ساله میخواد تهیه بشه، تمام وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها و اینا همه درگیر این کار میشن، یعنی چند هزار نفر درگیر این فعالیت میشن، کارشناس‌های متعدد توی وزارتخونه‌های مختلف و اینا. ولی اینا تحت یه نظمی که سازمان برنامه تعریف میکنه فعال میشن، یعنی یه چارچوبایی به اونا میده، اونا گزارشاشون رو تو اون چارچوبا باید تهیه بکنن بیاد، بعد میاد یه مراحلی داره، بحث و اینا انجام میشه میاد، بعد اینا باید تلفیق بشه به صورت یه سند واحدی در میاد و حالا اسمش بشه برنامه. بنابراین یه کار سنگین با تعداد افراد خیلی زیاده. ببخشید من این تلفن رو باید جواب بدم. بنابراین حالا من این رو هم یادآوری بکنم که یه بار در سال 1361 یه تلاش ناموفقی برای همین تهیه برنامه توی کشور با به وسیله سازمان برنامه انجام شده بوده که همه این کارا شده، بعد برنامه هم تهیه شده. این برنامه وقتی که تهیه میشیم باید داده بشه به مجلس، مجلس باید اونو تصویب بکنه، اینو که دادن اونو ردش کردن، یعنی در واقع یک تجربه تلخی از این موضوع وجود داشته که یه دور یه تلاش نافرجامی وجود داشته. ما همه میترسیدیم که نکنه دوباره تکرار بشه، یعنی اگه این باز دفعه دوم هم میشد دیگه معلوم بود که نمیشه کلن اینجا برنامه تو ایران نمیشه برنامه تهیه کرد. و حالا بد نیست که من اینم دوتا مطلب رو که مربوط به این موضوع میشه براتون ذکر بکنم. اون زمانی که در گذشته سال 1300 فکر میکنم 1300 مثلا 23 اینا که هنوز سازمان برنامه درست نشده بوده، یه آقایی به نام ابتهاج که بعد عموی همین آقای مرحوم ابتهاج که چند روز پیش فوت کرد، ایشون به نوعی کسی بوده که عمدتاً با تلاش‌های اون سازمان برنامه تو ایران درست شده و یه دوره‌ای هم خودش شد رئیس سازمان برنامه. ولی یک کتابی من نوشتم به نام تاریخ برنامه‌ریزی در ایران اونجا من اینو به تفصیل توضیح دادم که ایشون نامنگاری های خیلی زیادی رو از 1316-1318 اینا انجام داده با مقامات کشور که توجه اونا رو جلب کرده به این که یه چیزی به نام برنامه مثلا میان مدت اینا برای کشور لازمه. نمیشه همینجور روزمره کشور رو اداره کرد، باید یه برنامه‌ای باشه. و بنابراین در سوابق تاریخی خیلی زیاد ما به اصطلاح مواجه میشیم با اقدامات که ایشون انجام داده توی اون فواصل زمانی. بعد یک آقایی بوده که اون بعداً شده وزیر اقتصاد به نام آقای بدر بوده. این توی این سوابق که ما نگاه میکنیم اون یه جمله‌ای به این گفته که حالا الان اینقدر کار راحت شده که اینا همه ضبط میشه میمونه برای آیندگان، ولی در اون زمان که اینا هیچی نبوده آدم میبینه که یه جمله‌ای که یه نفر میگه میمونه تو تاریخ. اون به آقای ابتهاج میگه که ببین تو ایران کلن کارا روز به روزه، اینجا برنامه و اینا اینجا نداره. یعنی شما هر روز اومدی همین امروز کار میکنی میری دوباره فردا بیا ببین چیه. که بعد این یه تفکریه دیگه که بالاخره شما اصلا نمیشه اینجا شما بخوای بگی که من میخوام 5 سال دیگه چه کار بکنم، الان نمیدونی یه ماه دیگه هم چی میشه چه برسیم، الان ما نمیدونیم مثلا هفته دیگه هم چی میشه، حالا تا بخوایم ببینیم. اینقدر که عدم قطعیت ها زیاده. اینو شما داشته باشید. حالا من خودم سال دی 1364 که رفتم سازمان برنامه خیلی با انرژی زیاد و با یه به اصطلاح اهداف خیلی تو ذهن خودم اهداف خیلی بزرگی داشتم و اینا، و خب یه جوانی که حالا اینجوری وارد سازمان شده دیگه خیلی برای خودش به اصطلاح اهداف خیلی بزرگی رو ترسیم کرد. یه آقایی بود که ایشون معاون اقتصادی سازمان برنامه بود، در واقع همون سمتی بود که بعداً من رفتم تو اون سمت قرار گرفتم، ولی ایشون اون وقتی که من رفتم ایشون اونجا در این مسئولیت بود. ولی حالتش حالتی بود که دیگه داشت میرفت از اونجا، یعنی دیگه همه میدونستن که ایشون قرار نیست اونجا باشه. بعد من با اون روحیه خیلی به اصطلاح پر انرژی که وارد سازمان شده بودم، ایشون دوباره یه جمله ای گفت که باز شبیه به همون آقای بدر که اون موقع به ابتهاج گفته بود. ایشون به من گفت که ببین این خودروهایی که ساخته میشن، ایشون میگه من اول بار یعنی این تفکیک این خودروها رو از ایشون شنیدم، نمیدونستم. میگفت که بعضی از این ماشینا رو وقتی شما میبرید که روغن ماشین رو تعویض روغنی میرید میخواید روغن ماشین رو عوض بکنید، این میگن که به اصطلاح توی این گیربکس ماشین هم یه روغن گریس میریزن که این وقتی دنده ماشین رو عوض میکنید و اینا این براتون مشکل درست نکنه. بعد میگفت که وقتی که این ماشین رو میبرن روی این به اصطلاح چال اون چیز میگذارن، تعویض روغنی میگذارن، گوه این به اون میگه که اینو از این زیر براش روغن گریس بریز. گوه این میاد نگاه میکنه میگه این گریس خور نداره، یعنی اصلا به این نمیشه بزنی، این اصلا جایی نداره بخوای بزنی، ولی بعضی ماشین ها داره. این میگفت که ببین این ماشین ایران و اینجا رو که درست کردن براش برنامه خور نذاشتن وقتی که درستش کردن، یعنی شما اصلا بی خودی اومدی چیکار کنی اینجا، میخوای مثلا برنامه تهیه بکنی، اینا اصلا اینجا چنین چیزی جواب نمیده. و واقعا اعتقادش همین بود، حالا خیلی هم ظاهرا به اصطلاح خیلی هم نامربوط نمیگفت، ولی به همین دلیل هم ایشون از اونجا که رفت دیگه رفت توی کار بیزینس، یعنی دیگه تو کار سیاست گذاری و اینا دیگه از همون مقطع دیگه رها کرد. یعنی معلومه یه جنبندی خیلی به اصطلاح قطعی برای خودش داشته که دیگه عمر خودش رو صرف این کار دیگه نکنه، از زندگیش استفاده در جهت دیگه‌ای بکنه. حالا بنابراین ما اون موقعی که داشتیم برنامه اول رو تهیه می‌کردیم، خیلی نگران بودیم که این برداشت دیگه تبدیل به برداشت رسمی گسترده بشه، دو بار تلاش شده باشه برنامه تهیه بشه، هر دو بار به نتیجه نرسیده باشه، دیگه اون کیه که سومی رو بخواد شروع کنه، بخواد بگه، میگه دیگه نمیشه دیگه. بنابراین یه اضطرابی هم ما داشتیم که این کار بتونه به نتیجه برسه. و ضمن اینکه اولین کاری هم بود که داشتیم انجام میدادیم، حالا منتها ما یه مشکل بزرگتری هم داشتیم و اونم این بود که خب سال در واقع الان همینطوری که من توی توضیحاتم بود، آبان 1367 ما تازه اون تصویر اقتصادی کلان برنامه رو بردیم ارائه کردیم، این تا اون چند هزار نفر کار بکنن و در واقع برنامه تهیه بشه و اینها، یه چیزی حدود مثلا 8 ماه تا 10 ماه اینا طول میکشه. بنابراین میره تا میشه نیمه دوم 1368 و این در حالیه که دولت در واقع آقای مهندس موسوی که اون موقع دولت ایشون بود دورش تمام میشد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، رئیس جمهور جدید بیا و بعد حالا شما میخواید در واقع تو این دولت برنامه رو تهیه میکنی، میخواید ببری بدی دولت بعد، که خب اونم که آمده حتما برای خودش یه اهدافی داره، یه چیزی داره، لزوماً نمیپذیره اینایی که اینجا انجام شده، میگه میخوام این کار دیگه بکنم. خب اون دوباره حالا باز روزی از نو باید از اون موقع دوباره باید شروع بکنه. بنابراین یک چالش بزرگی هم این بود که خب الان این برنامه میخواد چه کسی رو میخواد به عنوان استفاده کننده، مالک برنامه در واقع در نظر بگیره. این دولت که میگه من که دیگه کارم تمامه، حالا اون بعدی هم که هنوز مشخص نیست، حالا سازمان برنامه داره یه برنامه تهیه میکنه که نمیدونه تحویل کی باید بده، یعنی بالاخره اونی که باید اینو تحویل بگیره اون کیه. به اضافه این که خب این مکانیزم انگیزشی که وزرا و کارشناسا و مدیرا و اینا همه بخوان کار بکنن، این مکانیزم انگیزشی خب با جابجایی دولت‌ها خیلی تغییر می‌کنه. اون وزیره میدونه که به احتمال زیاد ایشون دیگه وزیر نیست. بنابراین حالا الان چه تلاشی بکنه برای اینکه بخواد یه برنامه تهیه بکنه بگه من می‌خوام چه کار کنم بعدا. بنابراین این تبدیل شد به یک چالش بزرگی برای ما که ما این وسط مثلا نمی‌دونستیم کیا رو مثلا چه جوری ما اینا رو فعال بکنیم در جهت انجام این کار. به هر صورت دوره خیلی سختی به ما گذشت اون ایام و ما اصلا کاری به اینا نداشتیم، ما برنامه رو بردیم جلو، یعنی در واقع مسیر رو دنبال کردیم، با همون چند هزار نفر کار میکردیم. منتها همین جوری توی فضای در واقع سیاسی کشور تقریبا همه میدونستن که اون نفر بعدی آقای رفسنجانیه، یعنی ایشون هم رئیس مجلس بود. پس ما دیدیم اون یه نفر هست که انگیزه داره برای اینکه بخواد کار تحویل بگیره، بنابراین سعی کردیم که اونو فعالش بکنیم که پیگیر باشه که کارا انجام بشه و به نتیجه برسه و اینها. بر صورت این یک دیگه، حالا من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، رسید به اینجا که در دولت آقای مهندس موسوی ما برنامه رو تلفیق کردیم، تمام شد. دیگه زمانی که تابستون 1368 بود که هنوز وزرای جدید تعیین نشده بودن، وزرای قبلی در حال رفتن بودن، ما اونجا مشغول بودیم داشتیم برنامه رو تنظیم میکردیم، طوری که وقتی که رئیس جمهور جدید شروع به کار کرد، ما یک کتاب جلد شده آماده بردیم دادیم گفتیم برنامه اول. خب طبیعتاً ایشون میگفت که من باید ببینم مثلا این اونیه کس که من میخوام نمیخوام چطوریه. خب ما هم گفتیم بله کاملا حق با شماست، شما خب میتونید هر جاشو خواستید خط بزنید درست بکنید، ولی دیگه اینکه بخواد یه چیز جدیدی بخواد شروع بشه دیگه اون الان موضوعیت نداره. در نتیجه در اون دولت برنامه تهیه شد، توی دولت اون کتاب ما هیچ جا تصویب نشده بود، این اومد توی دولت جدید، اومد تو هیئت دولت جلسات متعددی گذاشته شد تا اینکه اون برنامه به تصویب رسید، به تصویب رسید و به مجلس داده شد و نهایتاً 11 بهمن 1368 برنامه در مجلس به تصویب رسید. اون تا برنامه‌ای که 1368 تا 1372 بود، یعنی عملاً یک سال رو ما از دست داده بودیم، چون باید بود از 1/1/68 شروع می‌شد، این از 11/68 داشت مثلا به جریان می‌افتاد. ولی خب اون استراب و استرسی که داشتیم که ممکنه نشه کلن و اینا، اون با ابتکاراتی که حالا من دیگه حالا توضیح وارد جزئیاتش نمیشم، چندین بار این رفت تا برسه به جایی که کلن به هم بخوره، یعنی نشه. و دیگه ولی بالاخره این کار به ثمر رسید و انجام شد و تمام شد، شد سال 1300 و دیگه اواخر 68 دیگه، یعنی بهمن 68 میشه تقریبا اواخر سال 1368. خب حالا ما دیگه از زمانی که دولت جدید کار خودش رو شروع کرده بود دیگه فضای جنگ رفته بود کنار، شرایط غیر جنگی بود تو کشور، ولی از یک طرف یک بخش بزرگی، 5 استان بزرگ کشور به میزان قابل توجهی تخریب شده بودن در نتیجه جنگ، به اضافه اینکه یه بخش زیادی از ظرفیت‌های زیربنایی کشور هم مثل نیروگاه و پالایشگاه و نمی‌دونم اینا بمباران شده بودن، تخریب شده بودن، احتیاج به بازسازی‌های خیلی زیاد داشتن. از اون طرف هم سطح رفاه مردم هم دیگه به کف خودش رسیده بود دیگه، یعنی شرایط خیلی سختی از نظر وضعیت زندگی مردم به وجود آمده بود، به خصوص برای گروه‌های کم درآمد جامعه دیگه خیلی واقعا شرایط غیر قابل تحملی شده بود. پس جامعه هم پولی نداشت بده برای اینکه بخواد این بازسازی‌ها و اینا صورت بگیره. خب پس از یک طرف یک انتظار این بود که خب ما 8 درگیر جنگ بودیم، یکی 2 قبلش هم که شرایط انقلاب و اینا بوده، حالا 10 گذشته، یعنی دیگه ما شده سال 68، مردم انتظارشون این بود که حالا که جنگ تموم شده دیگه بیفتیم توی مسیری که یه مقداری وضعشون بهتر بشه، شرایط رفاهی بهتری بتونن پیدا بکنن. ولی از اون طرف هم منابعی به کشور اضافه نشده بود، یعنی همون هیچ اتفاق جدیدی برای منابع نیفتاده بود، ولی انتظاری که بود این بود که مخارج خیلی زیاد بشه. خب یه شکافی بین این دوتا ایجاد میشه دیگه، شما منابعتون همون منابع زمان جنگه، ولی مخارجی که لازمه انجام بدید خیلی خیلی زیاده. خب این نشون میده که دوباره ما با یک کسری منابعی مواجه میشیم دیگه، به طور طبیعی واضحه این دوتا با هم نمیخونه. این کسری منابع دوباره خودش رو تو تورم نشون میده، یعنی به لحاظ اقتصادی وقتی شما کسری بودجه پیدا میکنید، دوباره اون کسری بودجه جنگ بود، حالا این میشه کسری بودجه بعد از جنگ، به خاطر همین که میخواید شما این همه خرج بکنید ولی منابعی هم ندارید. به اضافه این که معمولا وقتی یک کشوری در یه چنین شرایطی قرار میگیره، این استفاده میکنه از ظرفیت‌های بین‌المللی، یعنی اینکه منابع از دنیا میاد که مثلا سرمایه‌گذار خارجی بیاد، چیزای دیگه بیاد. خب ما هم که همیشه درگیریم با دنیا دیگه، یعنی ما که عملاً منابعی از بیرون نمیاد. بنابراین این تقاضای بزرگ داخل، یعنی توقعات بزرگ داخلی در کنار منابع خیلی محدود و نبود روابط خارجی که منابع رو بتونه بیاره، این دوباره میشه تورم در داخل. بنابراین ما یه تورم قبل از جنگ داشتیم، یه تورم بعد از جنگ که واقعا هم خب همین جور هم شد. یعنی بعد از همین جوری از 1368 این دیگه رفته بود جلو تا 73 و 74 تبدیل شد به 73 بحران بدهی‌های کشور شد، 74 هم شد تورم 50% که حالا تا قبل از این یکی دو سال اخیر که تورم ما شده بالای 50% ما مقهر میشه وقتی به هر کس میگفتیم یه سالی بوده کشور تورمش بالای 50% شده، همه میگفتن چجوری تحمل میکردیم. حالا الان که چند سال ما دیگه هم عادت کردیم به تورمای بالا. به هر صورت من سال 69 هم توی سازمان برنامه بودم. خیلی خیلی اون فضای سیاست‌گذاری که در سالهای بعد از جنگ توی کشور ما بود خیلی فضای خاصی بود، از این جهت که یک سری تصمیمات بزرگی باید گرفته میشد. مثلا دلار رسمی 7 تومن بود، 71 تومانی 7 تومن بود و دلار در بازار آزاد 140 تومن بود، یعنی نسبتشون 1:20 بود. خب شما الان در نظر بگیرید مثلا الان دلار 30000 تومن به فرض باشه، مثلا اون موقع ما میگفتیم دلار 4200 تومن، با این 30000 تومنه این نسبتش 1:4 مثلا راند درست میکنه چه کار. خب این 1:20 بود، یعنی خب خیلی دیگه فاصله زیادی بود. خب باید یه تصمیماتی گرفته میشد که اینجوری که نمیشد ادامه داد، باید یه تصمیماتی گرفته میشد، اون 7 تومنه برداشته میشد، میشد یه عدد بزرگتر. وقتی اون گذاشت برداشته میشد فشاری به مردم میومد. بعد حالا خلاصه خیلی پرتلاطم بود کلن عرصه سیاست گذاری و تقریبا هم این سبکی از کار که توی کشور ما به معنی این که ما اون کلن فضایی که بعد از انقلاب توی کشورمون به وجود آمده بود یه فضای تقریبا شبیه به مدل کشورهای کمونیستی بود. یعنی اینکه بعد از انقلاب این بود که خلاصه همه چی سهمیه بندی باشه و کوپن به مردم داده بشه و یعنی یه زندگی کمونیستی. بعد از جنگ اون شرایط خواست تغییر بکنه و ولی هنوز اون اتفاقی که در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و اینا افتاد که کلن حکومت‌هاشون سرنگون شد و بعد حکومت‌های دیگه ای آمدن روی کار که قائل به آزادی اقتصادی بودن و آزادی سیاسی و اینا بودن، هنوز اونجا این اتفاقات نیفتاده بود. بنابراین این دولتی که در ایران داشت کار میکرد مدلی که بخواد از اون یه جور از تجربه اون استفاده بکنه هم نبود. و اینجا هم حالا مدیرایی که بودن بالاخره اکثرا بعد از انقلاب مدیرای جوان و بدون تجربه و اینا آمده بودن، حالا یک کمی مثلا چند سالی تجربه پیدا کرده بودن که اونم یه تعدادشون در اون دولت قبل بودن عوض شدن، مدیرای جدید آمدن. خب پس یک دوران پرچالش بود. میشه حد زد که اختلاف نظرها زیاد میشه، نمیدونم مسائل اینجوری زیاد میشه، از جمله خود من بودم. یعنی منم احساس کردم که یک کمی دارم زاویه میگیرم با اون مسیری که داره میره جلو و یواش یواش به فکر افتادم که انگار دیگه من خیلی سنخیتی ندارم با نوع تصمیماتی که داره گرفته میشه و اینها. و به اضافه این که از اون زمانی که دوره کارشناسی ارشد رو تو دانشگاه صنعتی اصفهان گذرونده بودم، خب اونجا من دانشجوی ممتاز اونجا بودم و بعدم خب همونجا بلافاصله اونجا قرار بود استخدام بشم اگه نیومده بودم سازمان برنامه، همون فعالیت دانشگاهی خودم رو ادامه داده بودم. همیشه تو ذهن خودم این بود که من نهایتاً یه آدم دانشگاهیه، یعنی قرار نیست مثلا به صورت تو این وزارتخونه ها بچرخم و مثلا امروز معاون اینجای فردا بریم اونجا بشی رئیس اینجا. این برام مدل خیلی جالبی نبود و خب لازمه این کار این بود که من ادامه تحصیل بدم. ادامه تحصیلم داخل نمیخواستم بدم، میخواستم برم یک مثلا یکی از دانشگاه خوب حالا آمریکا یا اروپا برم پی اچ دی بگیرم و بعد بیام کار دانشگاهی بکنم. در نتیجه سال 1366 وقتی که من هنوز مدیر دفتر اقتصادی کلان سازمان برنامه بودم، اون موقع یک امتحانای متمرکزی برگزار میشد برای اعزام به خارج. کسانی که میخواستن برن دکترا بگیرن تو اون امتحان باید شرکت میکردن. اگر قبول میشدن تو اون امتحان بعد میرفتن اقدام میکردن برای اپلای کردن برای دانشگاهایی که میخواستن. اون دانشگاه باید دانشگاه مورد تایید وزارت علوم باشه. بعد وزارت علوم وقت کمک هزینه تحصیلی میداد و یه تعهدی از ما میگرفت که باید برگردیم بیایم مثلا توی دانشگاهی که وزارت علوم تعیین میکنه کار کنیم. من سال 66 توی اون اولین دوره بود بعد از انقلاب که امتحان اعزام خارج از کشور برگزار میشد. توی سال 66 تو اون امتحان شرکت کردم و 4 نفر پذیرفته شدن توی اون امتحان که یکیش هم من بودم. در نتیجه انتظار برگزار کنندگان امتحان و وزارت علوم و اینا این بود که مثلا کسایی که 66 امتحان دادن 67 دیگه برن دیگه به فاصله کمتر از یک سال. میگه خب وقتی اومدی امتحان دادی برنامه‌ت این بوده که بری ادامه تحصیل، ولی من که حالا تو سازمان بودم و همین کارهایی که گفتم اینا، خب هر بار من مطرح میکردم میگفتن که الان که نمیشه اصلا شما بری، الان این همه کار هست و اینا. من هم میدیدم خب واقعا درست دارن میگه. تا اینکه ما به سال 69 که رسیدیم، به سمت اواخر 69 که ضمناً از وزارت علوم هر سال یه نامه‌ای به من میدادن از 66 به بعد که شما برنامه‌ت چیه، متکلیف رو روشن کن، اگه میخوای بری، اگر نه که جای یه نفر رو شما اشغال کردید، یه نفر رو شما چیز کردید در واقع اشغال کردید دیگه. منم هر سال این نامه میدادم که این سازمانم یه نامه به اونا میداد که الان ایشون لازمه باشه و فلان دیگه. ما به سمت اواخر 69 که اومدیم، من احساس کردم که دیگه نه، اینجا هم الان من خیلی مایل نیستم که ادامه بدم و از اون طرف هم اونا دیگه به من یه نامه اولتیماتوم دادن که شما دیگه اگر نمیری دیگه ما کاری به جواب شما دیگه نداریم، شما این که معلومه که برنامه دیگه نیست که بخوای بری. و در نتیجه من به اونا جواب دادم نه، گفتم من دیگه سال 70 دیگه میخوام برم، یعنی 69 اعلام کردم که 70 دیگه میخوام برم. خب شروع کردیم به مکاتبه با دانشگاه‌های خوب برای اینکه من بخوام برم برای دکترا. وزارت علوم به خاطر اینکه با آمریکا ما درگیریم کلاً تحصیل در آمریکا رو ممنوع کرده بود. یعنی گفت که ما کمک هزینه تحصیلی به کسی که بره آمریکا نمیدیم. شما میتونی بری جاهای دیگه. و خیلی خیلی با سختی خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد رو انگلستان حاضر بودن مثلا یه تجدید نظرهایی بکنن، ولی اولویتشون بیشتر این بود شما برید کشورهای بلوک شرق و مثلا نمیدونم اینا که خب اصلا کیفیتی نداشتن. بنابراین من شروع کردم مکاتبه با دانشگاه خوب انگلیس با این امید که بتونم وزارت علوم متقاعد کنم که بذارن ما بریم اونجا درس بخونیم، چون نمیخواستم برم جایی که کیفیت نداره. و خلاصه من از چند تا دانشگاه توی انگلستان پذیرش گرفتم و دیگه حالا اون موقع هم یعنی در من فرزند چهارم هم سال 66 به دنیا آمده بود، دیگه ما سال 1300 و مثلا 69 که داشت اقدام من داشتم میکردم برای رفتن به برای ادامه تحصیل، دیگه مثلا دو تا پسر من که میشه 1300 و مثلا 59، یه پسر بزرگم 10 سالش بود و یکی 9 سالش بود، یعنی مدرسه میرفتن دیگه. حالا یک سوال هم این بود که خب ما داریم میریم اونجا، حالا مدرسه رفتن اینا الان چه جوری میشه؟ بنابراین از بین این دانشگاه‌هایی که پذیرش من گرفتم، دانشگاه منچستر، یعنی شهر منچستر این مزیت رو داشت که هم مدرسه ایرانی داشت اونجا که بچه‌ها اگه لازم شد برن اونجا، همین که حتی اگه اونجا هم نمیخواستن برن میتونستن با مدرسه ایرانی هماهنگ کنن امتحاناشون رو بدن، و این مزیت بزرگی بود برای اونجا. ضمناً خب دانشگاه با کیفیتی هم بود و دانشگاه خوبی بود و اینا. در نتیجه من دیگه تصمیم ما شد که بریم منچستر و دیگه ما سال 1370، من مرداد 13 مرداد 1370 من دیگه رفتم انگلستان و رفتم دانشگاه منچستر رو تحصیل مقطع بعدی خودم رو اونجا شروع کردم. منتها اونجا چون من سابقه یعنی بک‌گراند تحصیلی من مهندسی بود، تو دوره لیسانس مهندسی سازه اینجا خونده بودم و اون دوره‌ای که کارشناسی ارشد توی دانشگاه صنعتی اصفهان گذرونده بودم، دوره اسمش بود برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، برای اونا خیلی این یه مثلا دوره تحصیلی خیلی تعریف شده ای نبود، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی یعنی چی. در نتیجه به من گفتن که شما قبل از اینکه وارد پی اچ دی بشی باید یه دوره قبل از پی اچ دی رو اینجا بگذرونی تا ما مطمئن بشیم که شما کاملا آمادگی داری برای دوره دکترا. حالا این دوباره یه سختی من بود با ایران که اینجا وزارت علوم بتونم متقاعد کنم که من رو موافقت کنم که، ولی به هر حال حالا این موافقت شد. من دوره بنابراین دو تا کارشناسی ارشد من گذروندم، یکی اینجا دانشگاه صنعتی اصفهان بود، یکی هم اونجا دیگه کارشناسی ارشد اکونومیکس بود دیگه، اقتصاد بود دیگه. اونجا دوره کارشناسی ارشد رو گذروندم، یعنی 1370 که من شروع کردم تا اواسط 1371 من توی دوره ارشد بودم، از 72 دوره پی اچ دی ام رو شروع کردم تا 1375، اوایل 1375 یا شاید اواخر 74 دوره دکترای من اونجا به اتمام رسید. و در نتیجه من 5 سال از 70 تا 75 رو خارج از کشور بودم برای گذروندن دوره دکترا که نهایتاً 1375 ما برگشتیم آمدیم ایران. اونجا من در واقع دوره تحصیلی که در انگلستان گذروندم یک مزیتی که برای من داشت این بود که من تحصیلم رو که تو ایران ارشد خونده بودم وارد کار شده بودم در سطح سیاست گذاری، همینا که توضیح دادم، جدای از اینی که حالا اون چه نقشی داشت، کمکی مثلا بود به حل مسائل و اینها، برای خود من اینجور بود که من اون خلاها و کمبودهایی که در این حوزه تخصصی خودم میدیدم وجود داره که باعث میشه یه مشکلاتی به وجود بیاد، اینا رو تونسته بودم کم و بیش شناسایی بکنه. و در نتیجه وقتی من رفتم برای درس خوندن با یه سری صورت مسائل مشخص رفتم، اینجوری نبود که ندونم مثلا فعلا همینجوری کلا دارم درس میخونم. خب این برای خودم خیلی مفید بود، یعنی من مرتب ذهنم درگیر بود که مثلا فلان مشکل ما الان اینجا تو این درسایی که من میخونم کجا دیده میشه، اون یکی مشکل چطور دیده میشه، یعنی یه ارتباطی بین اون درسی که میخوندم و مشکلاتی که اینجا بود تلاش میکردم که برقرار بکنم. و خب این خیلی خیلی آموزنده بود برای من، خیلی آموزنده بود، یعنی من احساس میکردم که این درس رو و همونم که اون مشکلات بزرگی که من تجربه کرده بودم در دوره‌ای که در سازمان برنامه بودم، حالا آمده بودم سراغ درسی که داشتم میخوندم، یه جوری یه ولای خاصی در من ایجاد کرده بود که انگار به یه معدنی دست پیدا کردم که این هرچی از اینجا استخراج بشه تو کارخونه اونجا کاربرد داره. و در نتیجه خیلی با یه به اصطلاح همین با یه ولای خاصی واقعا درس میخوندم. یعنی قبلا هم من یه بار توی یه مصاحبه اینو گفتم که واقعا وقتی که مثلا از کلاس من میومدم بیرون با یه مثلا شتاب و عجله زیاد، اونجا کتابخونه دانشگاه منچستر کتابخونه خیلی بزرگیه و بعدم حسنش اینه که شما میرید سر قفسه خودتون کتابا رو برمیدید، دیگه به کسی سفارش نمیدید کتابو بیارید و در نتیجه شما میرید اونجا انگار هر چی میخوای هست، یعنی تمام هر چی دوست دارید شما بخونید اونجا تو قفسه‌های کتابخونه گذاشتن. و من میرفتم مثلا از کلاس که میامدم بیرون با سرعت یک کمی شبیه به دویدن میامدم میرسیدم به کتابخونه، میرفتم سر قفسه‌ها، مثلا اینو از اینجا برمیداشتم اونو از اونجا برمیداشتم، میآوردم میچیدم روی میزی که میخواستم بشینم درس بخونم و شروع میکردم اینا رو مطالعه کردم و واقعا ضربان قلبم حسابی به طور محسوس میرفت بالا، یعنی و احساس میکردم که عجب چیزایی هست اینجا، یعنی چقدر یه لذت خاصی داره که آدم احساس میکنه که چه جالب. مثلا شما اینجا فرض کنید میبینید که نرخ ارز اینجور نوسان میکنه، بعد میبینید که این علمش اصلا هست، به شما میگه که این چرا این اتفاق میفته، به شما میگه چه جوری میتونید آرومش بکنید، مثلا نذارید اینجوری نوسان بکنه و اینها. ببینید اینا هست اونجا قشنگ همه تحقیق شده، بررسی شده در مورد کشورهای دیگه که این اتفاق افتاده، چه تجربه‌های ناموفق بوده، چه تجربه‌های موفق بوده، چرا ناموفق بوده، اونجا چرا موفق شده، اینا همه شده مقاله. و دوباره کسری بودجه، نمیدونم هر مسئله‌ای که شما بگید. بنابراین این آدم احساس میگه این اقتصاد انگار که شما رو میبره میرسونه به سر اون مشکلات اصلی که اینجا گرفتارش هستید و شما رو قشنگ آشنا میکنه، میگه مشکل چرا به وجود میاد و چه کارش میشه کرد و بعد شما متوجه میشید که خب اینا مسائلیه که جاهای مختلف دنیا تکرار میشه و لازم نیست شما همیشه بیه از اول چرخ چاهو اختراع بکنی. خب نگاه میکنی میبینی این کارا قبلا در یه جایی مکزیک هم بحران ارزی داشته 1994 مثلا، خب وقتی که داشته بعدم معلومه که یه کشور نفتیه، بحران ارزی هم داشت، ما هم یه کشور نفتی هستیم، ما هم بحران ارزی داشتیم، خب اقلا میشه آدم از اون تجربیاتش استفاده کنه اینجا دیگه. بنابراین این به نظر من چیز عجیبی نبوده، این حسی که در من به وجود آمده بوده که به عنوان یک کسی که خیلی در واقع میخواسته که یک کاری بکنه که این مشکلات تو کشور ما کمتر باشه یا اصلا نباشه، وقتی میبینه این حل المسائل مشکلات اینجا هست باید جذبش میشه دیگه. بنابراین اون دوره رو من دوره پی‌اچ‌دی خودم رو خیلی با علاقه و با انتخاب مثلا موضوع رساله دکترا، انتخاب موضوع تز فوق لیسانس، همه اینا بر مبنای این بوده که من با چه مشکلی اینجا مواجه شدم، حالا یکیشو انتخاب کردم بخوام عمیق باشم توش و در حل مسئله ازش استفاده بکنم. بنابراین این حالا یه قسمت بود. یه قسمت دیگه هم این بود که سازمان برنامه و بودجه یک سازمان سطح، میتونم بگم نسبتاً سطح عالی اداره کشور دیگه، در البته امور اقتصادی و مالی و اینا. بنابراین یه جایی که از ارتفاع نگاه میکنه به مسائل دیگه، یه جایی که به طور اجتناب ناپذیر اصلا کارش اینطوریه. و در نتیجه وقتی که شما میرید اونجا قرار میگیرید، شما هم میرید تو همون ارتفاع، از بالا نگاه میکنید به مشکلات. بنابراین موضوع حکمرانی، موضوع گاورننس، این که امور یک کشوری چجوری میچرخه، چجوری کارا انجام میشه و اینها رو شما اونجا خواه نخواه در موقعیتی قرار میگیرید که درگیرش میشه. من وقتی رفتم اونجا برای ادامه تحصیل، یکی از موضوعاتی که به موازات درس خوندن با علاقه دنبال میکردم این بود که خب اینجا چجوری اداره میشه؟ یعنی یک کشور دیگه من رفتم، حالا میخوام ببینم اونجا چجوری کاراشون انجام میشه، مثلا یه مشکلی به وجود میاد چجوری حلش میکنن، تصمیمات بزرگ رو چجوری میگیرن، مثلا اختلافاتشون رو چطوری حل میکنن. بالاخره همه جای دنیا اینجوریه که اختلاف نظر هست، اختلاف نظر در مورد گاورننس، یعنی ممکنه یکی یه نظری داره یکی نظری دیگه، و دعوا با هم دیگه حل میکنن، این اونو زندان میاندازه اون اینو اینجا میاندازه، یا بحث میکنن، یعنی چجوری کلا مشکل رو چجوری حل میکنن، اختلاف نظر رو چجوری حل میکنن. اون که زورش بیشتره مثلا کار جلو میبره. خب پس یه انگار فهرستی از سوالای غیر از سوالات تخصصی اقتصادم بود که من چون یه تجربه داشتم از بالا نگاه کرده بودم به مسائل، دوست داشتم ببینم چجوریه. در نتیجه بحثایی که تو تلویزیون مثلا در میگرفت، توی روزنامه‌های با تیراژ بالاشون که مثلا یه چالشی به وجود میومد تیتر میزدن بهش میپرداختن، یکی مخالف بود یکی موافق بود، اینا رو هم سعی میکردم همه رو دنبال کنم ببینم تجربه کلن حکمرانی در یک کشور پیشرفته چطوریه و چه آدم استفاده‌ای میتونه بکنه از این تجربه. در نتیجه مقداری هم وقتم صرف این میشد، یعنی که دقت بکنم ببینم که مثلا با هم چه جوری بحث میکنن، مثلا یه حزبی پیروز شده یه حزبی شکست خورده، خب الان اینا با هم دیگه مناسباتشون چطوریه، فردا میبینید همونی که پیروز شده اون شکست میخوره، این یکی پیروز میشه، اصلا چجوری با هم دیگه برخورد میکنن اینها. اون حزبی که کناره و در واقع رأی نیاورده، اون در دورانی که کناره چه کار میکنه، مثلا چه فعالیت هایی انجام میده و این. حالا خیلی سوالات زیادی آدم میتونه راجع به نحوه اداره یک کشوری مطرح بکنه. بنابراین من وقتی که اونجا درسم تمام شد و برگشتم، حس خودم این بود که از دو جهت به توانمندی خودم اضافه کردم. یکی توانمندی علمی و آکادمیک بود به خاطر اینکه یه دوره پی اچ دی رو گذرونده بودم، و البته اونجا من خیلی با یعنی نگذاشتم اصلا وقتم تلف بشه برای چیز دیگه، یعنی سعی کردم به بهترین شکل ممکن درس بخونم، کما اینکه اونجا من دانشجوی ممتاز شدم و فکر میکنم بعد از سال دوم اگر اشتباه نکنم یه تعداد کمی دانشجوی دوره دکترا رو اونجا اگه عملکرد تحصیلشون خوب باشه معاف از پرداخت شهریه میکنن. من مثلا معاف شدم از پرداخت شهریه که خب امتیاز خیلی خوبی بود به دست آوردم. حالا خلاصه من وقتی که برگشتم احساس کردم که خب هم از نظر علمی یه اندوخته هایی با خودم آوردم، هم راجع به اینکه یک کشوری چجوری اداره میشه، اونم من برای خودم یه جنبندی هایی داشتم که حالا اونا خیلی هاش موضوعاتی بود که اینجا هم ما شبیهش رو داشتیم، ولی ما اون شاید اون شیوه رو به کار نمی بردیم برای حل اون مسئله. و در نتیجه این دوتا، حالا اسمشو بذارم قابلیت، هرچی بخوام بگیم، دوتا توانمندی من پیدا کرده بودم بعد از اینکه برگشتیم اومدیم اینجا. اینجا که ما برگشتیم اومدیم که میشه همون مثلا همون مرداد 75، یعنی تحقیقا همون 5 سال شد، من مرداد 70 رفتم، مرداد 70 بعد که ما برگشتیم، حالا این بود که من الان پی اچ دی اقتصاد گرفتم، متعهد به وزارت علوم هم هستم بابت این که درس خوندم و الان برگشتم، باید برای من جایابی بکنن که من کجا برم، مشغول به کار بشم. از طرفی هم من دنبال این بودم که بشه در یک جایی آموزش اقتصاد رو با نه با کیفیتی که اینجا داره تدریس میشه عمدتاً، بیشتر آموزش اقتصاد به شیوهی که داره دانشگاه خوب دنیا تدریس میشه و به صورت بهنگام، اونو میخواستم دنبال بکنم و به اضافه این که بتونم یه کاری بکنم که شاید دانشجوهای با استعدادتر مثلا از رشته های مهندسی، رشته های ریاضی اینا هم جذب اقتصاد بشن، بیان اقتصاد بخونن. این در واقع شبیه به اون تجربه که دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد ما داشت، حالا اینو ما بتونیم در مورد دیگران بتونیم اعمال بکنیم، به خصوص با توجه به اینکه دیگه دانشگاه صنعتی اصفهان دیگه اون در واقع افرادی مثل آقای دکتر مشایخی و آقای دکتر طبیبیان و اینا که اونجا پایه‌گذارهای اصلی اون دوره بودن دیگه آمده بودن تهران، اونجا هم دیگه اون حالت قبلی رو نداشت. ما یک جایی رو توی سازمان برنامه در زمانی که من سازمان بودم سال 1368 ایجاد کردیم، یه سازمانی، یک مؤسسه‌ای به نام مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که الان هم معروفه به عنوان مؤسسه نیاوران میگن، نمیدونم شنیدید یا نه. اون رو سال 1368 آقای روغنی زنجانی که رئیس سازمان برنامه بودن با کمک آقای دکتر مشایخی، منم کمک کردم اینا که ما یک مؤسسه ای رو تحت این عنوان بتونیم ایجاد کنیم. این مؤسسه در اون فاصله زمانی که من توی انگلیس بودم و داشتم درس میخوندم، مؤسسه شکل گرفته بود و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از سال 1370 یا 71 اولین رئیسش هم آقای دکتر مشایخی بودن، اونجا منصوب شدن، حتما توضیحات شما گفتن، و به نظرم 72 73 اینا، حالا شاید هم اشتباه بکنم، ولی دوروبر این سالها پذیرش دانشجو داشتن در رشته همون برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی که خب حالا البته عمده تمرکز درسیشون رو اقتصاد بود و ولی خب یک آموزش اقتصاد مدرن بود، در واقع خیلی نزدیک به اون چیزی که تو دانشگاه خوب دنیا تدریس میشه. و من که برگشتم تابستان 75، دوستانی که اونجا بودن، اعضای هیئت علمی و اصطلاح که اونجا بودن، اینا به من خیلی اصطلاح اصرار رو تأکید میکردن که من برم اونجا به عنوان یه مؤسسه‌ای که خب منم قبلا خودم اونجا رو در احداثش، در ایجادش نقش داشتم. و حالا اعضای هیئت علمی که اونجا بودن با هم دیگه سنخیت فکری و اینامون به نسبت زیاد بود و در نتیجه منم یک دودلی داشتم، از یه طرف میخواستم بیام دانشگاه، دانشگاه میشد همون آموزشی که من دوست داشتم تو دانشگاه نبود، دانشگاه صنعتی شریف هم دانشگاه کاملا مهندسی بود، یعنی هنوز این دانشکده ما درست نشده بود. و در نتیجه من متقاعد شدم که برم همون مؤسسه، که حالا شد در واقع سال 1375 من وارد اصطلاح مؤسسه شدم.